به شما بعد از معرفی میخوایم که بشنویم چند خواهر و برادر هستن.
با عرض سلام، بنده عبدالله محمدی هستم، باشنده ولایت هرات. ما کلن 9 خواهر و برادر هستیم، یعنی 4 خواهر و همراه 5 تا برادر.
سلامت باشین، باز هم تشکر. آقای محمدی بفرمین که پسر یا فرزند چندم خانواده هستین شما؟
سلامت باشین، ما پسر سوم خانواده، یعنی 2 تا خواهر قبل از من هن. من سوم پسرم، خودم متأهلم، یه پسرم دارم، از پدر و مادر به حساب جدا زندگی میکنن، خرج و برج خودم و مثلا مسئول خودمونه، ولی خب پدرم با برادرای کوچکتر از من اونا با هم جدا زندگی میکنن.
از اینکه مال خدا چند خواهر و برادر هستن و فعلا زندگی مستقل هم دارن، چه حسی دارین در زمانی که با هم بودین، یک جا زندگی میکردین در کنار والدین و اعضای خانواده؟ از حس برادری خود بگین، از حس ازی که چند تا خواهرم در کنار خود دارین، از این حس برای ما بگین چقدر خوب است که انسان مثلا چند تا خواهر و برادر داشته باشه با خودش.
طبقه که ما عرض کردم، ما 4 تا خواهریم، 5 تا برادر، که برادر کلون و یه برادر بزرگ من هستم. یک مثل یا شعر هراتی که میگه که پدر خوب است که مادر نازنین است، برادر میوه روی زمین است. کلا حالا فرق نمیکنه چی برادر چی خواهر، برادر که هست آدم همیشه صمیمیت و خوبی و صمیمیت داری، خواهرم وقتی که آدم خواهر داره حس ازی میکنه که واقعا میفهمه که کسی هست که تو رو دوست داره، جدا از مثلا خانم و جدا از بقیه فامیل. خواهر یک حس به خصوصی، یک دوست داشتنی به خصوصی، چیزی که من درک کردم نسبت به خواهرخو اینه. در کنار از او مادر همچنین، پدر همچنین، برادر هم همچنین. ولی خب متاسفانه حالا بعضی ها بعض جا نگاه میکنی مثلا روابط برادرها با برادرها خوب نیست، خواهرها با خواهرها خوب نیست، ولی خب کلن همون صمیمیت و دوست داشتن و مهر و محبت بین همدیگر، این خیلی خوبه.
آقای محمدی چقدر خوب است در کل که ما از نعمت خانواده برخوردار هستیم، حالا والدین گرامی ما، خواهر و برادرای ما، این نعمت را چقدر باید قدرش بدانین. حالا به قول شما خواهر باشه برادر باشه، هر دویش دوست داشتنی و نعمت خداوند است و محبت خدا در حق ما هست.
بله دقیقا، خانواده یک چیزی هست که کلن حالا هر جای هر مکان بالاخره، حالا چهت کشور و ولایتی، بالاخره رسم و رسوم و خاص خود دارن. ما مردم به هرات که هست بیشتر روابط ما با خانواده هست، خواهر و برادر و بالاخره پسر خاله و پسر کاکا و اینا، کلن فامیلای نزدیک دیگه. یک نعمت بزرگیه وقتی که حالا به خود میک چند وقت مهاجر بودم به ایران، کشور ایران، فقط به خاطر همین پدر و مادر و خواهرها و برادرها برگشتم. به خاطر چی؟ به خاطر که همین که مثلا در هفته حالا یک شب یا در ماه بالاخره بیشتر یا کمتر که ما گرده هم همگی با هم کنار هم جمع میشیم و میگیم و میخندیم، یک دنیا ارزش داره برای ما.
سپاسگزارم همراهان گرامی که باز هم در ادامه صحبت با ما هستین و ما را همراهی میکنین. از جناب آقای محمدی ای پرسشر میخواییم که داشته باشم، حالا که از این نعمت بزرگ خداوند که خانواده هست و خواهر برادرها هست شما برخوردار هستین، فرض کنین اگر برادر نمی داشتین، خدایی نکرده مثلا همه خواهر می بودن، چی حسی می داشتین؟
حسش به خدا حسه که چه رقم برای شما حسه رو بگم، خدایی وقتی که هست ما واقعا به کنار همدیگر خیلی خوشحالیم. ولی کسایی هست که ما نگاه میکنم مثلا برادر ندارن، واقعا ما خود من مثلا برمی یک قصه غریبی رخ میده، تنهایی مثلا فکر میکنم که اصلا تنهایه، چون همه وقته حالا ما برادرها با همی رقمیم، مثلا بعضی ما بدیدن که بالاخره اتفاق ندارن، اتحاد ندارن، ولی خدا را شکر ما مثال بین فامیل خود خواهرها و برادرها خدا را شکر خدا را شکر تا فعلا خیلی خودم خوب بودیم و خیلی با ما خوش گذشته. و یک چیزی هست که بالاخره کسی که نداره فکر میکنم که خیلی کم داره در زندگی خود.
خیلی تشکر از شما جناب آقای محمدی که در این هوای بسیار گرم ما را حوصله کردین و در برنامه زنده باد زندگی با ما بودین در کنار خواهرها و برادرای عزیز و بزرگوارتان زیر سایه پدر و مادر، همیشه خوشوقت باشین.
شما سلامت باشین، تشکری میکنم از شما که در بین جامعه و آرزوها و نظرهای جوانا رو میگیرین، سلامت باشین. آرزوی سلامتی، صحتمندی برای همگی دارم.
بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جامدانه ببر. از بد مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببر. دلم به یاد تو هر شب بهانه میگیرد، بیا و خاطره ها را به یک بهانه ببر. مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا و قصه شبهای جامدانه ببر. زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جامدانه ببر. به یاد کابل زیبای نازدانه ببر.
خیلی خیلی سپاسگزاریم تا از شما شنونده عزیز و ارجمند. آهنگ بسیار زیبایی را شنیدیم، انشالله که شما هم لذت برده باشین. برمیگردیم به سر موضوع خودمان که برادری هست. اگر به یادتان باشه ما در اول گپ یک اشاره داشتیم به ای که از موقعیت برادر در خانواده بگوییم. فکرتان است که ای یک موقعیت بسیار بستگی به دید خانواده نسبت به اولادا داره. خانواده دختر دوست هستن، خانواده بچه دوست هستن که معمولا در جوامع سنتی مثل افغانستان دیدها ممکن است پسر دوست تر باشه. اما ای که این نگاه چقدر ارزشی هست و چقدر دلیل منطقی میتونه داشته باشه، یک گپ دیگه است که به وقتش ما هم دربارش گپ میزنیم. حالا بگوین که در خانواده شما وضعیت چطور است؟ دختر نازدانه پدر. دختر جان که خیلی هم عزیز دل مادر هستی، تصور کن که برادر نمی داشتی، چه حسی داشتی؟ جای چه حالاتی از زندگی خانوادگی خالی می بود؟ شاید دل نازکت شکست. ده ای که ما این سوال مطرح کردیم. ببخشید دیگه گپ بود و پیش آمد. خداوند برادرایت در پناه خودش داشته باشه. زن هنوز در شفاخانه بود و مرد سخت در انتظار خبری از خانومش که زایمانش چی میشه. زن را به بخش ولادی بردند و شوهرش در دهلیزهای شفاخانه از ناآرامی زیادتر تز تز ایتسو و اوسو قدم میزد. همراهشان خواهر مرد هم بود تا کمک باشه برای خانوم برادرش که باردار است و نزدیک ولادتش است. دقایق به سختی میگذاشتند تا ای که بالاخره خواهر مرد دویده از انتهای دهلیز شفاخانه آمد و گفت که لالا جان، خدا برات یک دختر گلموره داده. قیافه مرد کمی در هم فرو رفت و خواهرش دوباره گفت مزاخ کدوم، خانه تان بچه شده. و بلا فاصله پیشانه مرد باز شد. واقعا چرا این قسمی است؟ چرا ما نگاه تبعیض جنسیتی داریم به اولادا؟ مگه صالح بودن و سالم بودن اولادا اصلاً گپ نیست؟ ساعت 10:01 است به وقت ایران و 11:01 به وقت افغانستان. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه زنده باز زندگی. بخش موضوعی را در همین جا که برادری هست ختم میکنیم. انشالله در روزهای دیگه بازم در خدمت شما هستیم. ما را با بخش دیگه برنامه همراهی بفرمایید.
پزشک ما.
در خدمت جناب دکتر احمدی هستیم، کارشناس بخش پزشکی. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه.
سلام و احترام خدمت شما جناب آقای بینش، همکاران عزیز و همه شنوندگان گرامی.
سلامت باشین. یکی از شنونده ها درباره آبلمرغان سوال کردن. ما میخواییم که این بحث شما هر رقم که دلتان هست پیش ببرین.
خواهش میکنم. بله، آبلمرغان یکی از بیماری های عفونی یا آنتانی و ویروسی است. عاملش ویروسی است. یک بیماری ویروسی خفیف و واگیردار، بسیار مسری و قابل انتشار است که معمولا در کودکان و اطفال شایع هست. ممکن است بزرگسالان هم مصاب و مبتلا شوند و بیماری معمولا در اطفال سبک و خفیف میتونه باشه، اما در بزرگسالان اگر مصاب و مبتلا شوند میتونه شدید و همراه با مشکلات و تقریبا طولانی مدت هم نسبت به اطفال باشه. عاملش ویروسی است به نام واریسلا زوستر. و بیشترین شیوعش که دیده میشه در سن 5 تا 10 سالگی این ویروس رخ میده. ممکنه در سنین بسیار پایین، حتی در زمان نوزادی هم این عفونت و این عفونت ویروسی به وجود بیاید، مخصوصا بعد از تقریبا 1 سالگی 2 سالگی، چون طفل و نوزادی که از مادری که قبلا یا آبلمرغان گرفتن که اکثر خانوما و مادرا گرفتن و یا یکی واکسین آبلمرغان اگر زده باشن، یک ایمنی در طفل به وجود می آید و این در ماهای اول بدن طفل و نوزاد ایمن می سازه، اما بعد از یک حدود چند ماهی تقریبا 4 تا 12 ماه این ایمنی کاهش پیدا می کنه. این نوزاد بعد از 1 سالگی حدودا میتونه مصاب و مبتلای به آبلمرغان شود.
درست.
راه‌های انتقال ویروس جناب آقای بینیش عمدتاً از طریق قطرات ریز و بسیار خرد و کوچک تنفسی در هواست، از طریق عطسه و سرفه از یک فرد مبتلا که به هوا اگر حفاظت‌های لازم صورت نگیره این ویروس منتشر میشه و از طریق تنفس به نفر بعدی، چه کودک باشه چه بزرگسالی که تا حالا ویروس و بیماری رو نگرفته، این منتقل میشه و باعث بیماری میتونه شوه. از طریق تماس پوستی با ضایعات پوستی یک فرد مصاب و مبتلا هم میتونه این منتقل شوه. از طریق آلودگی دست یک نفر به پوست آلوده یک بیمار یا وسائل آلوده شده توسط یک فرد بیمار، اگر با لباس و وسائل شخصی اون نفر تماس داشته باشیم، در یک سطوح مشترک تماس داشته باشیم و دست ما آلوده شوه، این دست اگر شسته نشوه و مرتب، اما شستن دست ها که ما برای کرونا تاکید میکردیم، با چشم و دهان و اینها تماس پیدا بکنه، از طریق دست آلوده و اشیای آلوده هم میتونه به انسان منتقل شوه. اما عمدترین راهش راه تنفسی است، از طریق هوا و از طریق ذرات هوایی که توسط فرد میبار با سرفه ها و با عدسه های حفاظت نشده پخش و منتشر میشه. اما طور که گفتیم بسیار مصری است و در زمان بروز ضایعات تقریبا یک قسم است که وقتی ویروس وارد بدن ما میشه، یک دوری ما در هر بیماری عفونی چه باکتریایی چه ویروسی داریم به نام دوره کمون یا نهفتگی و پت بودن و پنهان بودن.
بله.
ویروس ابلمرغان میتونه 7 تا 21 روز، بعضی از منابع میگن 10 تا 21 روز میتونه این دوره کمونش باشه، یعنی ویروس امروز به بدن یک نفر منتقل شوه، این نفر میتونه تا 7 روز بدون علامت باشه. از روز تماسی که با یک فرد آلوده پیدا کرده با ویروس وارد بدن شده، حداقل میتونه 5 تا 7 روز یا کمتر یا بیشتر هیچ علامتی نداشته باشه. 7 روز بعد، حتی تا 21 روز بعد از تماس اولیه، میتونه علامتهای او شروع شوه. و این خوب نقطه است که ما باید همیشه در متوجه باشیم، اگر علائم اولی ابلمرغان در یک طفل مخصوصا در اطفال ظاهر میشه، سابقه تماس با یک نفر آلوده با ابلمرغان اگر در فامیل، در مکتب، در کدام اجتماع، در کدام مجلسی داشته باشه ای طفل، باید ما به او فکر بکنیم و حتما خوب است که به دکتر معالج اگر احیانا مراجعه میکنیم ای سابقه را ذکر بکنیم. میخواییم بگویم که برزی بیماری علائمی که در ابتدا شروع میشه با صورت میتونه خستگی باشه، خستگی و ماندگی، بی حوصلگی، بی اشتهایی، تب، سردرد. اینا علائم اولیه است که در بسیاری از بیماری های ویروسی ما و شما داریم.
بله.
در ابلمرغان هم میتونه علائم اولیه همی باشه. تقریبا 24 تا 48 ساعت بعد ممکن است که بصورات و ضایعات پوستی ظاهر شوه، اما چیزی که مردم دیگه میشناسن و میبینن. ضایعات معمولا از روی شکم شروع میشه، از پشت شروع میشه، میتونه به تمام بدن منتشر شوه و ضایعات وقتی ظاهر میشه، بصورات یا همون تاول یا آبله
نه.
یا به اصطلاح عامیانی ما شما امو اوله های بسیار ریز و بسیار خرد و کوچکی که آبم داره، مرطوب است، آبکی هم هست، این ضایعات وقتی شروع میشه به شدت مصری هستن این ضایعات. و به خاطر امی دوران سرایت عفونت هم خوب از خانواده ها توجه داشته باشن، از 1-2 روز پیش از ظاهر شدن ضایعات و بصورات پوستی، امی دانه های پوستی، 1-2 روز پیش از این یک فردی که آلوده شده میتونه ناقل و مصری باشه. تا زمانی که ضایعات و اینمی دانه های پوستی به خوبی بهبودی پیدا بکنن، سالم شوند، تا او روز این فرد مصری است. به این معنا که این فرد آلوده و مصاب نباید با دیگران تماس داشته باشه.
بله.
حتی امکان باید قرنطینه شوه، حتی امکان باید ارتباطاتش مخصوصا با افراد پرخطر کمتر باشه.
آقای دکتر، یک سوال پیش می آیم، حالا این بیماری ابلمرغان خطرهایی هم داره؟
بله، خطرهای زیادی داره، مخصوصا در افراد بزرگسال. اگر یک فرد بزرگسال در دوران طفولیت خود مصاب و مبتلای به ابلمرغان نشده باشه و در بعد از بلوغ این مبتلا شوه، ممکن است که، البته نادره بعضی از عوارض، ولی میتونه که مشکلاتی داشته باشه، از جمله میتونه مشکلات ویروس چشم درگیر بکنه، یعنی درگیری چشمی به وجود بیاره، میتونه برای قلب اون نفر مشکلات و میوکاردیت یا التهاب عضلات قلبی به وجود بیاره، آنسفالیت یا عفونت مغزی نسج و بافت مغز مثلا به وجود بیاره و علائم شه. همینطور گاه گاه اینا نادر است، ممکن است که مفصل مفاصل ما ملتهب و آماس بکنه متورم شه به خاطر همین ویروس. سینه پهلو شایعاً مخصوصا سینه پهلو یا پنومونی ای باز میتونه که سینه بغل و سینه پهلوی ویروسی به خاطر همین ویروسی واریسلا زوستر به وجود بیاد. کلیه ممکنه درگیر شوه و حتی کبد هم گاهی ممکنه جگر ما هم به صورت یک هپاتیت ویروسی ظاهر شوه. بسیاری از اینها نادر هستند الحمدلله، ولی مخصوصا افراد بزرگسال اگر درگیر و مصاب میشن باید بسیار احتیاط کنن. و همینطور افرادی که در پرخطر هستند مثل افراد مسن و سن بالا، افرادی که سنشان بسیار پایین است و اونایی که ضعف سیستم ایمنی دارن یا به خاطر یک مریضی سیستم ایمنیشان ضعیف است یا به خاطر کدام مریضی خاص خود دواها و داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی را مثل کورتون ها کورتیکو استروئید ها را مصرف میکنن و حتی افرادی که آسپرین مصرف میکنن به صورت مستمر، اینا باید احتیاط بیشتری بکنن که کدام عوارضی برشان به وجود نیاید.
آی دکتر، دو تا سوال دیگه هم دارم. یکی ای که بعضی ها نگران ای هستن که جای ای آبلمرغون روی صورتهایشان بمانه، یک مسئله. یک مسئله دیگه، چه رقم برخورد شوه با ای که فرد زودتر خوب شوه، یعنی چی کارهای باید بکنیم؟
برای زایعات مهمترین توصیه که در اطفال کمی سخت است ولی پدرها و مادرها باید کوشش کنند، زایعات و دانه های آبلمرغان اگر دستکاری نشوه جایش نمیمانه. ولی اگر دستکاری شوه کنده شوه، به خاطر همین یکی از توصیه‌ای که میکنن میگن نازه به تعبیر ما شما ناخن های اطفال و کودکان باید کوتاه بکنید که موقع خاراندن این زایعه را آسیب نزنه. یکی از علائم و نشانه های خاص زایعات و بصورت پوستی آبلمرغان خارش شدید است که باید با داروهای مثل آنتی استامین ها و یک پماد به نام کالامین که ضد حساسیت است میتونه روی زایات استفاده شوه که خارش کمتر شوه. داروهای آنتی استامین هم بر حسب که طفل باشه یا بزرگسال باید استفاده شوه. برای تب هم بهتر از بهترین داروی برای تب، برای رفع تب بیماران آبلمرغانی استامینوفن هست و از داروهای کورتونی، داروهای انسید ها مثل ایبوبروفن و سایر شربت های ضد تب نباید استفاده شود چون میتونه عوارض داشته باشه. ای که باید کوتاه شود، استراحت کافی، تغذیه مناسب، مایعات فراوان و تقویت بدن بچه، هم میتونه با مکمل های مثل مولتی ویتامین ها باشه، هم میتونه با تغذیه مناسب باشه. و باید کوشش بکنیم که ارتباطش با دیگران محدود شود، مخصوصا گروه های پرخطر. یکی از نکاتی که بسیار مهم است آقای بینش، ارتباط افراد مصاب و درگیر با آبلمرغان، طفل باشه بزرگسال باشه، با خانم های حامل است. این نقطه را بسیار 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 توجه کنین که خانم حامله اگر با فردی، با یک طفل یا کلانسالی با آبلمرغان تماس داشته باشه، اگر خودش در طفولیت و جوانی یعنی قبل از حاملگی آبلمرغان نگرفته باشه، آبلمرغان در دوران حاملگی بگیره برای جنینش میتونه خطرساز باشه، مخصوصا در ماهای آخر و در طول حاملگی باید این رعایت به شدت صورت بگیره.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، حرفای خیلی خوبی زدین درباره آبلمرغان، انشالله که شنوندای عزیزمان هم پسندیدند. خب با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه.
تشکر.
ساعت 10:13:40 است دوستان عزیز شنونده، اجازه بدین که یک بار دیگه شماره پیامک ها را خدمتان عرض بکنم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که منتظر حرفا و نظرهای شما به خصوص درباره موضوع برنامه که برادری هست هستیم. parstoday.ir/dari هم آدرس سایت ماست که میتونید از طریق سایت هم برنامه خودتان را دنبال بکنین. حرفای خیلی خوبی زده شد، انشالله که فردا هم در خدمت شما باشیم با محور حس برادری. تا فردا خدا یار و نگهدارتون باشه.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در میان تمام جنگل‌هایی که در ایران وجود داره، تنها در 3 یا 4 نقطه کوچک میتونید جنگلی را پیدا بکنید که به دریا رسیده. جنگل گیسوم جایی است که دریا و جنگل در فاصله کمی از هم قرار دارند. گیسوم روستایی است در نزدیکی شهرستان تالش استان گیلان که از این رو نامی پارک جنگلی از نامی روستا برگرفته شده. خطه شمالی کشور ایران پر است از جاذبه هایی که هر بیننده ای را مجذوب خودش می کنه. منظره هایی که مسافران و گردشگران را بارها در طول سال به این منطقه می کشنند. در برنامه امروز ایران گشت می خواهیم شما را با جنگل گیسوم آشنا بکنیم. همراه ما باشید. جنگل‌های گیسوم در استان گیلان با مساحتی حدود 80 هکتار قرار دارند. انبوهی از درختان و گونه‌های گیاهی در این منطقه جنگلی رشد کردند که در کل حدود 76 گونه گیاهی متعلق به 66 جنس و 44 خانواده را می‌توان نام برد. دریای گیسوم تالش و جنگل گیسوم از بهترین مناطق شمال ایران برای گذراندن ساعتی در دل طبیعت است. منطقه جنگلی گیسوم را نمیتوان فقط منطقه دانست که صرفاً درخت‌ها در آن وجود دارند، بلکه یک فضای بکر و اساسی است که همواره میتونید به دیدن دریا هم بپردازید. تماشای این دو عامل میتونه تجربه‌ای را براتان رقم بزنه که شاید در کمتر جایی بتانید آن را حس بکنید. این جاذبه طبیعی حدود 15 سال پیش مورد توجه شهرداری تالش قرار گرفته و همچنین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده که باعث پیشرفت این جاذبه شده. در منطقه گیسوم تفریحات آبی و ساحلی هم وجود دارند. ساحل شنی آرام زیبای گیسوم برای همه نوع گردشگری جالب و لذت بخش است و امکانات رفاهی آن این لذت را دو برابر می‌کند. تفریحاتی مثل شنا، جت اسکی، شاتل، موتور چهارچرخ، پاراسل، قایق سواری و پاراگلایدر. اگر اهل ورزش و پیاده روی هم هستید، دوچرخه خود میتونید به جاده ببرید و از مسیرهای مشخصی در جنگل گیسوم برای پیاده روی استفاده کنید. رکاب زدن در میان این هم از زیبایی و درختان سر به فلک کشیده میتونه تجربه بی‌نظیری برایتان باشه. افرادی هم که دوچرخه ندارن میتونن با اجاره دوچرخه در ای پارک جنگلی شمال ایران اقدام به دوچرخه سواری کنند. در بخشی از پارک جنگلی گیسوم میتونید با اجاره اسب تجربی متفاوت داشته باشید. اگر به سوارکاری علاقه‌مند هستید، در این منطقه میتونید این تفریح هیجان انگیز را انجام بدید. اسب‌ها متعلق به محلی‌های گیسوم میباشد و وجود اونا در میان جنگل چهره منحصر به فرد و خاصی به جنگل بخشیده. ممکن است این اسب را آزاد در حال چرا کردن در جنگل گیسوم ببینید. گردشگرانی که به دنبال آرامش هستند باید شب به کنار ساحل بروند و از منظره شبانگاهی دریا و ساحل لذت ببرند و یا در طی روز اسب‌های خوش رنگ را در میان انبوه سبز رنگ درختان گیاهان ببینند.
جنگل گیسوم در 18 کیلومتری جاده تالش انزلی واقع شده است. سرزمین سبز گیسوم به آسمان آبی و نور آفتاب مزین شده است. نور آفتاب بر شاخه‌های درخت می‌تابد و برگ‌ها را طلایی می‌کند. طبیعت منحصر به فرد گیسوم این منطقه را به مکان مناسبی برای پرندگان تبدیل کرده است. آب و هوای ملایم، تابش نور آفتاب و برگ‌های شاداب فضایی آرام را در جنگل گیسوم فراهم کرده است. به نظر می رسد که درختان به سوی آسمان خورشید در حرکت هستند. جنگل گیسوم خانه‌ای مناسب برای اسب‌ها نیز به حساب می آید. درست مانند تکی از بهشت، اسب‌ها هر روز در چمنزارهای گیسوم در حرکت هستند.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به جنگل گیسوم در استان گیلان آمدیم و دیدن میکنیم از این جنگل زیبا. دوستان عزیز، در کمتر جاذبه هایی میتونید ای عامل را تجربه کنید که جنگل و دریا به یکدیگر نزدیک باشند. ساحل گیسوم یک جاده مستقیمی دارد که تجربه رویایی را براتان رقم میزنم. در دوسر ای ساحل درختان بیشماری را میتونید مشاهده کنید که زیبایی دریا را دوچندان کردند. دیدن و تماشای این زیبایی ها باعث میشه که گردشگران از محیط بیشترین لذت را ببرند. برای افرادی که بر رانندگی در جاده های شمال علاقه‌مند هستند، جنگل گیسوم میتونه جاده زیبا و رویایی برشان باشه. نکته جالب و هیجان انگیز در جنگل است که شما میتونید آفرود سواری کنید. به غیر از جاده‌ای که به جنگل منتهی میشه، امکان آفرود در میان جاده های جنگلی وجود دارد. البته باید حواستان جمع باشه که درختی را در مسیرتان نابود نکنید. گردشگرانی که علاقمند به این فعالیت هستند راهی جنگل گیسوم میشن و به این نقاط سفر میکنند. البته اونا در قالب گروه و با راهنمای آشنا به مسیر وارد جنگل گیسوم میشن. در جنگل گیسوم بازارچه‌ای وجود داره که اهالی روستا انواع محصولات دستساز خودشان را در اونجا به فروش می‌رسانند. حال و هوای رنگارنگ مغازه‌ها، بوی نم باران، چتر و بارانی در پارک‌های جنگلی گیلان خاطره‌ساز هستند. علاوه بر محصولات مانند مرباها و آلوچه می‌توانید وسایل حصیری و چوبی بخرید و عنوان سوغاتی با خودتان ببرید. در اطراف ساحل و در فضای جنگل گیسوم در تمام فصلها خوراکی های مانند لبو، بلال، چاغاله، آش و فالوده که از جمله لذت ها و تفریح ها می باشد وجود دارد. از معروف ترین و خاص ترین خوراکی های جنگل گیسوم ماهی کبابی است و در اطراف ساحل ماهی قزل‌آلای تازه در دسترس است. 76 گونه گیاهی گوناگون در جنگل وجود دارند که با توجه به نوع خاک در اقصا نقاط جنگل رشد می کنند. همچنین جانوران گیاهخوار و وحشی مثل بز، خرس قهوه‌ای، پلنگ و خرگوش هم در منطقه از گیلان زیبا وجود دارند. گردشگران میتونن در هر فصلی که بخواهند به گیلان سفر کنند، چرا که فصل در این منطقه معنایی نداره. بهار، تابستان، خزان، زمستان، هر یک از فصلها زیبایی بخصوصی داره که نمیتوان گفت کدام بهتر است. اما ماه حمل و ماه ثور میتونه بهترین زمان برای لذت بردن از جاهای دیدنی اطراف گیسوم باشه. فصل‌های بهار و تابستان بهترین زمان سفر به گیسوم است. در این حال در فصل خزان زیباترین تصویر از درختان را میتونید ببینید که زیبایی توصیف ناپذیری دارد. اما اینها دلیل نمیشه که در زمستان جنگل گیسوم مناسب سفر نباشد. درختان در فصل زمستان سفید پوش میشن و جلوه جنگل گیسوم به نوعی غیر قابل وصف زیبا میشود. برای سفر به جنگل گیسوم در زمستان لوازم مورد نیاز و مجهز برای طبیعت گردی به همراه داشته باشید تا از سفرتان بیشترین استفاده و لذت را ببرید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به جنگل گیسوم در استان گیلان همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
نوبت رسید و پخش برنامه زبان نیاکان تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران. کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فارسی افغانستان و متون کهن. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. اگر شنونده برنامه‌های قبل بوده باشید، می‌دانید که بحث ما به اینجا رسید که زبان فارسی افغانستان گنجینه‌ای از واژگان کهن فارسی را در خود دارد که هم برای دیگر همزبانان جالب و جذاب است و هم برای خود مردم افغانستان می‌تواند مایه اعتماد به نفس و مباهات باشد، تا نگذارند که کلمات بیگانه جای این واژگان را بگیرد. در زمینه پیوند لهجه‌های گوناگون زبان فارسی افغانستان و متون کهن فارسی، بعضی از ادبا تحقیقاتی کردند و نشان دادند که فارسی افغانستان چقدر می‌تواند برای درک بهتر تاریخ بیهقی، شاهنامه فردوسی، آثار مولانا جلال الدین، آثار عبدالقادر بیدل و دیگر متون کهن ادب فارسی به کار بیاید. و بدون آگاهی از معنی این واژگان، چه بسا که دریافت این متون هم سخت می شود. یک نمونه بگوییم. در تاریخ بیهقی و در داستان حسنک وزیر در جایی گفته می شود سنگ دهید. کسی که در ایران این متن را می خواند ممکن است دهید را به معنی بدهید تصور کند و متوجه نشود که منظور چیست، در حالی که در اینجا این دهید به معنی بزنید است و سنگ دهید یعنی سنگ بزنید و این ده به معنی بزن همکنون در بسیاری از مناطق افغانستان رایج است، در حالی که در ایران از رواج افتاده است. در داستان رستم و اسفندیار شاهنامه فردوسی، آنجا که رستم بهمن فرزند اسفندیار را مهمان می کند، فردوسی می گوید که چو دستار خان پیش بهمن نهاد، گذشته سخنها برو کرد یاد. این دستارخان ممکن است برای یک خواننده ایرانی این شعر مبهم باشد، ولی در افغانستان دستارخان به معنی سفره رایج است. نظیر این موضوع را در مورد شعرهای بسیاری از عبدالقادر بیدل هم میتوان ملاحظه کرد. زبان شعر بیدل زبان فارسی رایج در حوزه شرقی است، یعنی شبه‌قاره و افغانستان، و در آنجا بعضی کلمات به معنایی به کار می رود که با آنچه در ایران است فرق دارد. مثلا کلمه تمکین در افغانستان به معنی وقار و آرامش است و در ایران به معنی اطاعت کردن. حالا وقتی شعر بیدل را می خوانیم، می بینیم که تمکین با این معنی اطاعت برابر نمی شود. تمکین کجا به سعی خرامت رضا دهد؟ کم نیست این که نام تو هم بر زبان گذشت. اینجا منظور شاعر این است که خرامیدن تو آرامش مرا به هم می‌ریزد و اینجا سخنی از اطاعت نیست. و از این قبیل موارد به خصوص در شعر مولانا جلال الدین بلخی بسیار است و ما در برنامه بعد به آنها می پردازیم تا کتاب سودمندی را هم در این زمینه معرفی کنیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو،
بیقراره، قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای دلهای پاک. سلام همراهان قرار بندگی، روزتان بخیر و سلامتی. امیدواریم در کنار خانواده و عزیزانتان سرشار از شور و نشاط زندگی باشید و پر از شوق بندگی. با اطلاعاتان می‌رسانم که موعد اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 خواهد بود. عزیزان، انسان گاهی برای رسیدن به یک هدف زحمت زیاد را متحمل میشه، اما کسی را نمیبینه که برای زحمت او ارج قائل باشه و قدردانی و تشکر کنه. این ناسپاسی او را شدیداً رنج میده و در یک حالت اضطراب و نگرانی فرو میبره. اما هنگامی که احساس کنه کسی از تمام تلاش ها و کوشش هایش آگاه هست و به همه اونا ارج می نهد و برای همه پاداش می ده، دیگه چه جای نگرانی و ناآرامی است. چون این انسانی این سخن قرآن را که تنها خدا برای بنده کافی است را قبول دارد. الیس الله بکاف عبده؟ او می داند که اگر همه به او پشت کنند و احدی قدر او را ندانه، ولی خدا با اوست. ان الله مع الصابرین، و خداوند هم نشین کسی است که با او هم نشینی کنه. لذا هر زمان که فرصتی پیدا کنه با محبوب خود راز و نیاز می کنه، و چه چیزی آرامش بخشتر از انس با محبوب هست؟ قرار بندگی فرصتی است برای درک بهتر مفاهیم و تفسیر قرآن کریم، مجالی برای دریافت نکته‌های ناب معارف قرآنی به وقت قرار بندگی، در بیان آیت الله استاد جوادی آملی.
رحمت مطلق مقابل ندارد، چیزی که مقابل این رحمت باشد عدم است، نه قدر. لذا وقتی خدای سبحان نعمتهای خاص را و رحمتهای خاص را می شمارد، جهنم را هم به حساب نعمت و رحمتهای مطلق خود ذکر می کند. سوره مبارکه الرحمن که برای شمارش نعمتهای الهی همونطوری که بهشت و خصوصیتهای بهشت را یاد می کند، جهنم و عذاب جهنم را هم یاد می کند. فرمود یرسلو علیکما شواظ من نار نحاس لا تنتصران فبیالا ربکما تجسد. همونطوری که در باره بهشت سخن از نعمت است، در باره جهنم هم سخن از نعمت است، زیرا در نظام کل جهنم وجودش لازم است. و بسیاری از مؤمنین به برکت ترس از جهنم به بهشت می روند. اگر نبود جهنم، بسیاری از افراد دست از گناه نمی کشیدن و طاعت تندر نمی دادن. این جهنم هم برای کیفر تبهکاران آمده رحمت است، هم برای اینکه کثیر از انسان ها خوفن من النار عبادت می کنن، برای اونا هم رحمت است. اون رحمت مطلق مقابل ندارد، همون رحمتی است که وسعت کل شی، و همون رحمتی است که به نام رحمت رحمانیه نام دارد. لذا مؤمن و کافر و دنیا و آخرت همه و همه را زیر پوشش دارد. اما رحمت رحیمیه که صفت مشبه هست، نه مثل رحمان که صیغه مبالغه باشد، این رحمت خاصه. تقسیم رحمت به رحمت عامه و رحمت خاصه از این آیه مبارک است که خدای سبحان فرمود رحمتی وسعت کل شیء، هر که شیء است زیر پوشش رحمت من است. اما فسعجتبها للذین یتقون، من اون رحمت را برای افراد با تقوا تثبیت می کنم. معلوم می شود دو تا رحمت است، یک رحمتی که کل شیء را زیر پوشش دارد، یک رحمتی که مال متقین است.
هو العشق هو الحق هو الهو
الله
عالم الغيب والشهادة
الرحمن الرحيم
الملك القدوس السلام
الله الخالق
الخالق البارئ المصور
له الأسماء
الحسنى
وهو العزيز الحكيم
وهو العزيز.
قرآن کریم می‌فرماید هر کسی که دو تا ویژگی داشته باشد اهل نجات، عاقبتش به سوی خداست. اولین ویژگی اینه هر کسی که تسلیم محض خدا باشه، نه اینکه بعضی جاها که خوشش بیاد تسلیم باشه، بعضی جاها اعتراض کنه، نه اهل گله نباشه، اهل شکوه نباشه، تسلیم محض خدا باشه، این یک. و هو محسن، نیکوکار و اهل عمل صالح هم باشه، فقط استمسک بالعروه الوثقا.
دوباره فرصت بودن و دعوتی ناگاه، دلی گرفته ولی مانده در غبار گناه، صدای گلبانگ از آن فصل رویشی دیگر، دوباره اشهد ان لا اله الا الله.
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. آخ جانا، نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست.
جواب را نتوان فکر کرد روز سوال، چو هست فرصتی آماده کن جواب اینجا. در آفتاب قیامت چه کار خواهی کرد اگر بسایه گریزی ز آفتاب اینجا؟
تو آرامش نداره، در سکوت نیم شبها قلب خسته من. بی تو آرامش نداره، در سکوت نیم شبها قلب خسته من. ناله داره شکوه داره از فراقت روز شبها قلب خسته من. ناله داره شکوه داره از فراقت روز شبها قلب خسته من. قلب خسته من بی تو در این ظلمت شب شمع سوخته اشک ریخته، بی تو گشته زرد پاییز غم گرفته غم گرفته. دل شده نالان و ایران مرغه که دل گشته بیریان، غم نمیگردد جدا از این دل نالان، غم نمیگردد جدا از این دل. در سکوت نیم شبها قلب خسته من. بی تو آرامش نداره، در سکوت نیم شبها قلب خسته من. ناله داره شکوه داره از فراقت روز شبها قلب خسته من. ناله داره شکوه داره از فراقت روز شبها قلب خسته من. قلب خسته من گفته ها نگفته مانده، ترانه نخوانده مانده، کس نمیداند نوایی بی نوایی های خسته. غم دل را با کی گویم، عشق و یاری از کی جویم. غم نمیگردد جدا از این دل نالان، غم نمیگردد جدا از این دل ناشاد.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تنگ آمد شدن
به سوی تن، به سوی تن فنم هم مرده آمد که تابی پر گناه آورده
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید، روزی در روشنایی شنیده خواهد شد. و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای، روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی این رفیق بی نوایان، الهی این طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من.